بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. با سلام و درود به حضور شما عزیزان و بزرگواران، رحمت واسعه الهی رو برای همگان تمنا می‌کنیم و عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این برنامه و این لحظات عاجزانه از محضر با عظمت او درخواست می‌کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین. در آیه 63 سوره مبارکه بقره سخن بر این بود که کوه طور رو یا قطعه ای از کوه طور رو بر سر بنی اسرائیل بالا بردیم و به آنها گفتیم که این فرامین رو که به شما داده ایم به قوت اخذ کنید و آنچه را که در این کتاب تورات است متذکر شوید و به دیگران یادآور شوید، باشد که در مسیر تقوا قرار بگیرید یا در مسیر تقوا قرار گرفته باشید. ثم تولیتم من بعد ذلک، بعد از این ماجرا شما مجدداً پشت کردید. مثل اینکه وقتی حادثه برطرف می شده و مشکل رفع می شده، اینها دو مرتبه با اون خصوصیت هایی که داشتن بر می گشتن. شما پشت کردید. فلولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین. اگر این نمی بود که فضل خدا درباره شما جاری شده بود و رحمت خدا شامل حال شما شده بود، شما از زمره خاسرین و زیانکاران بودید یا در زمره آنها قرار می گرفتید. شما پشت کردید در حالی که خداوند قبلا به شما تفضل کرد، به شما لطف کرد. اگر لطف و رحمت خدا نمی بود، کوه طور بر سر شما فرود می آمد یا او قطعه از کوه شما رو نابود می کرد. این لطف و عنایت خدا بر شما بود، اما بازم شما پشت کردید. ولولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین. اگر واو رو واو حالیه بگیریم، مطلب به آیه بعد برمیگرده. شما در حالی پشت کردید به خدا و به فرمان خدا که این فضل و رحمت خدا شما را از خسران ابدی و مرگ قطعی نجات داد. البته بعضی هم به معنای خسران بعد از بازگشت شما رو گردانید. اگر خدا می‌خواست روگردانی شما رو بعد از رفع حادثه مجدداً بر شما سخت بگیره، شما زیان می‌کردید، جزء کسانی می‌شدید که نابود بودید. اما خداوند در این حال باز هم بر شما نادیده گرفت و فضل و رحمت خود رو شامل حال شما کرد. واقعاً یه درسی از این داستان‌های قرآن باید بگیریم. این مسائل درباره اقوام دیگر هم هست، درباره ماها هم میتونه باشه. خداوند با همه بندگانش یک نوع برخورد میکنه، به میزان تقوای اونها، به میزان درجه اهمیت دادن اونها به فرامین الهی مورد لطف قرارشون میده. همچنانی که در بنی اسرائیل این خطرها مطرح بود، برای دیگران هم مطرحه، همچنانی که در آیه بعد کاملا به این نکته میرسیم. فجعلناها نکالا لما بین یدیها و ما خلفها و موعظة للمتقین. خداوند این رو نکال گفتن به معنای عذابی که آشکار باشه و موجب عبرت دیگران بشه. خداوند این رو نکالی قرار داد، فجعلناها نکالا لما بین یدیها و ما خلفها و موعظتا للمتقین. نکالی قرار داد، یک عذابی که دیگران ببینند. برای چه کسانی؟ لما بین یدیها، برای کسانی که پیش روی اینها بودند، و ما خلفها، کسانی که در پشت سر اینها بودند. بین ید یعنی بین دو دست، اصطلاح یعنی پیش رو، و ما خلفها، کسانی که پشت سر اینها بودند. بلغت علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. شما خود میدانید، خطاب به یهودیان هست. قرآن داستانهایی رو که داره از تاریخ یهود بیان میکنه و از تاریخ بنی اسرائیل به عبارتهای مختلف، اینها رو هی برای بنی اسرائیل بازگو میکنند که از یک طرف اونها متذکر بشن و غرور و خودستایی رو کنار بگذارن و از طرفی برای امت اسلامی هم درسی باشه. شما خودتون خوب میدونید درباره اون قومی که در روز شنبه تجاوز کردن. سبت به معنای قطع، و جعلنا نومکم سباتا در سوره مبارکه نبع میگن ما خواب رو برای شما سبات قرار دادیم، یعنی که از کارهای روزانه قطع بشید، به یک آرامش و استراحتی بپردازید. در روز شنبه دستور صادر شده بود که یهودیان به کسب و تجارت نپردازند، به عبادات و امور زندگی و امور خانوادگی بپردازند، و اگر کسی تجاوز از این حکم میکرد عنوان فسق بر او بار بود. درباره روز جمعه درباره مسلمان ها به صورت خفیف تری بیان شده. فرمود که ای مؤمنان، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم. اگر بدانید ای به نفع شماست. شما وقتی که ندای نماز جمعه دادن، خرید و فروش رو رها کنید و به سرعت به سوی نماز برید. و بعد می‌فرماید وقتی که نماز تمام شد، فاذا قضیت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. وقتی که نماز تمام شد شما پراکنده بشید، یعنی می‌توانید دیگه برید به سراغ کار خودتون و از منطقه نماز خارج بشید و فضل خدا رو جستجو کنید، به کسب و کار بپردازید. شبیه این حکم برای یهودیان در تمام روز جمعه بود که در روز جمعه اینا حق کسب و کار نداشتند. قریه ای در کنار دریا بودند. خب اینا در روز شنبه باید ماهیگیری نمی کردن، چون ماهیگیری مربوط به کسب و کار و تجارت بود. اینها فرمان خدا رو شکستند، منتها با یک حیله آنگونه که تفاسیر بیان کردن. مفصلتر این داستان در سوره اعراف اومده که انشاءالله اونجا مورد بحث قرار میدیم، اما الان اشاره این میکنیم. اینها حوضچه ای درست کردند، میدیدن که روز شنبه ماهی ها فراوان در کنار ساحل پدیدار میشن. حالا یا آرام آرام ماهی ها متوجه شده بودن که امروز صید نمیشن، یا اینکه یک تقدیر و برنامه الهی برای امتحان اینها بود. به هر حال این ماهی ها می اومدن فراوان در اطراف دریا در کنار ساحل جمع می شدن و اینها حوضچه ای درست کردن روز شنبه. در این حوضچه طعمه قرار می دادن، ماهی ها وارد حوضچه می شدن، حوضچه رو میبستن راه ورودیش و این حیوان ها اینجا زندانی میشدن و روز یک شنبه صید میکردن و میگفتن به ما گفتن روز شنبه صید نکنید، ما هم صید نمی کنیم. در حقیقت نوعی سر خدا رو بگیم به حساب خودشون کلاه می گذاشتن، نعوذ بالله، کلک می زدن با فرمان خدا. خب حالا ببینید که این گاهی اگه در مسلمان ها هم چنین چیزی باشه ممکنه عقوبتی پشت سرش باشه. باید مراقبت رو زیاد کرد. این داستان در اینجا به اجمال و اشاره اومده، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. شما خودتون خوب میدونید که یه جمعیتی از میان شما، شما اهل کتاب، شما که مدعی هستید، در روز شنبه اینا تعدی کردن. عدو یعنی تجاوز، تعدی یعنی تجاوز. اینا در روز شنبه از حکم خدا تجاوز کردن، از مرزی که خدا قرار داده بود در روز شنبه. فقلنا لهم کونوا قردتن خاسئین. ما به اینها گفتیم که بوزینگانی مطرود بشوید و رانده شده. خاسئین از خسع به معنای طرد نمودن، یا به تعبیری که تفسیر صافی داره، داره مبعدین من کل خیر، از هر خیری دور باشید. در این داستان ما یه تفصیل بیشتری رو در سوره اعراف میبینیم. در آیه 164 سوره اعراف داستان رو به این گونه بیان میکند، وسألهم، از این بنی اسرائیل و یهودیان سوال بکن. این سوال در برابر یک ادعایی است که اونا مدعی بودن که ما چنین و چنانیم. یه از اینا سوال بکن راجع به او قریه چی میدونید، شما که میدونید ماجرا رو. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، درباره اون قریه ای که حاضر در کنار دریا بودند ازشون سوال کن. اذ یعدون فی السبت، روز شنبه اینها تجاوزگری کردند. از تعتیهم هیتانهم یوم سبتهم شرع و یوم لا یسبتون لا تعتیهم. روز شنبه ماهی های اونها، ماهی هایی که در منطقه اونها بود، فراوان و با کثرت در منطقه اینها پدیدار می شدند و می آمدند. در غیر شنبه نمی آمدند. اینها هم با همون ترتیبی که عرض شد راه رو بر ماهی ها می بستند در یک حوض، چه روز یک شنبه اینها رو صید می کردند. کذالک نبلوهم بما کانوا یفسقون، ما این گونه آنها رو مورد آزمایش قرار دادیم به خاطر اینکه اینها راه فسق رو در پیش می گرفتند. این ماجرا در آیه مورد بحث ما در سوره بقره بالاجمال ازش عبور میشه که ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. بعد نکته قابل توجه اینه که میفرماید ما به اینها گفتیم بوزینگانی مطرود بشید. از ماجرا معلومه که یک عذاب الهی در حق اینها صورت پذیرفته. بعضی نظر دادن که ممکنه این که گفته شده بوزینگانی مطرود بشید جنبه سمبولیک و جنبه تشبیه داشته باشه و تمثیل. ولی از آیه بعد که می‌فرماد ما رو یک عقوبتی قرار دادیم، عقوبتی آشکار، برای کسانی که در آینده هستند، کسانی که در زمان اینها بودند، یا افرادی که در اطراف اینها بودند، معلومه که جنبه تمثیل نداره و یک بیان واقعی است. فجعلناها نکالا لما بین یدیها و ما خلفها و موعظة للمتقین. ما این رو یک نکالی قرار دادیم. نکال گفتن عقوبتی است آشکارا که مایه عبرت دیگران باشه. لما بین یدیها و ما خلفها و موعظة للمتقین، این عقوبت یک عبرتی است برای کسانی که پیش روی آنها بودند و بعد از آنها، و چگونه برای این افراد دو معنا شده. یک معنا این که اینها یک قریه ای بودند در کنار دریا، عده‌ای جلوی روی اونها بودند، عده‌ای پشت سر اونها. گرفتاری این دسته برای آنها عبرت بود. نوع مفسرین هم معنا کردند که در زمان خود اینها و در زمان بعد این سرنوشت مایه عبرته. فجعلناها نکالا لما بین یدیها، اونایی که پیش روی اینها بودند، و ما خلفها، اونایی که پشت سر اینها بودند، که میتونه اشاره به آیندگان باشه. در تفاسیر اشاره به احادیثی داره که امام صادق علیه السلام فرمودند لما بین یدیها مردم زمان نزول بلا هستند، و ما خلفها امتهای بعد از نزولند که شامل مسلمان ها نیز می شود. این حدیث رو تفسیر نور ذکر کردند و در اونجا می توانید ملاحظه بفرمایید. خب بحثیست درباره این که تبدیل شدن اینها به بوزینه به چه صورت بوده. دو تصور می شود در این رابطه داشت. یک تصور این که اینا واقعا از نظر جسمی و روانی مجموعا تبدیل به بوزینه بشن، که در این صورت یه حیوانی به طور کامل خواهند بود. حالت دوم اینه که نه، اینها با اتفاقاتی که در بدنشون میفته و خداوند تحولاتی که در اینها ایجاد میکنه، ظاهر بدن اینها حالت بوزینه پیدا بکنه، حالت موهایی شبیه میمون و چهره ای شبیه میمون، حتی پاها و لگن خاصره اونها تغییر بکنه و یک شاکله جدیدی پیدا بکنن، در حالی که ادراکاتشون همون ادراکات انسانیست. بعضی از مفسرین و از جمله مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در المیزان این نظر رو انتخاب کردن، چون اگر اینا یه حیوان کامل بشن دیگه رنجی نمیبرن. اینها ظاهر بدنشون به صورت میمون شده با تحولاتی که از درون اتفاق افتاده، شاید خداوند اراده کرده در ژن‌های اینها تغییراتی حاصل شده، و یا مثلا میکروب‌های ویروس‌های بر بدن اینها حمله کردن، آثاری در اینها ایجاد کردن، در حالی که ادراکاتشون همون ادراکات انسانی است و می اومدن با مثلا اقوام دیگه، با اطرافیان می‌خواستن سخن بگن، اینا تردشون میکردن. اخسع یعنی دور شو، خاصع یعنی کسی که مطروده و رانده شده است. میگه ما به اینها گفتیم بوزینگانی بشوید، خاصعین. و بعد این بلا رو برای اینها نکالی قرار دادیم که هم مردم زمان اونها و هم مردم بعدی و هم برای امت اسلامی مایه عبرتی باشه که با احکام خدا بازی نباید کرد، و موعظه ای هم برای اهل تقوا باشه. بعد از این داستان در آیه بعد قرآن داستان بقره و گاو بنی اسرائیل رو در چند آیه بیان میکنه که او هم داستان خاص خودش رو داره. بخواییم وارد بشیم زمان میبره. انشاءالله در برنامه بعد در خدمت شما خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.